شون امام الموحدین، امام ابو الحسن امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب و هدیه روح شهدای مطهر کربلای معلا و سلامتی و تعجیل در فرج وجود نازنین حضرت بقیت الله العظما امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه با هم صلوات با محبتی ختم می کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از جملات نورانی دعای شریف عهد این جمله هست که فرموده ان وسلک بی محجته، پروردگارا به من توفیق سلوک و رفتن راهی که امام عصر می روند رو عطا کن. کلمه محجت اصلش از کلمه حج است و حج در لغت به معنای قصد کردن است. حاج یعنی قاصد، حاجی یعنی قاصد کوی پروردگار عالم. کسی که قصد خدا رو کرده باشد به او حاج میگویند. محجه طریقی است که شما رو به سوی خدا و قصد به سوی خدا میبرد. اگر حج به معنای قصد کردن است، محجه آن راهی است که شما رو قاصد کوی پروردگار عالم خواهد کرد. فلذا در ذیل این آیه شریفه‌ای که خدای مهربان در سوره والزاریات فرموده است ففروا الی الله، پس فرار کنید به سوی خدا، ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین فرار به خدا رو تفسیر به حج بیت الله الحرام کرده اند. یعنی مغز و سر حج فراری شدن به سوی خداست. چرا باید فرار کرد به سوی خدا؟ خب نوعاً کلمه فرار یا به تعبیر دقیق تر و صحیح تر فرار الالله از جایی فرار میکنه که دشمنی، جای ناامنی، نامطلوبی وجود داشته باشه. دنیا محل زندگی ما نیست، حیات دنیا جایی نیست که ما بخواهیم زندگی کنیم. ما حیاتمون حیات طیبه هست و ما رو آماده کرده اند برای همجواری با پروردگار عالم. اینجا مسافرخانه هست. کسی که مسافرخانه رو اشتباهاً خانه حساب کند، اگر خدا بخواهد به او لطف کند، او رو فراری میدهد که اینجا جای موندن و قصد دائمی بودن رو نکند. اینی که تعبیر کرده اند برای رفتن به سوی خدا کلمه فرار رو تعبیر کرده اند. حالا سوالی که امروز اصل است و بحث بسیار دقیق و بسیار هم شیرین قرآنی است این است که محجه حضرات اهل بیت علیهم السلام چیست؟ خب در این که محجهشون محجه البیضا است شکی نیست. راه اهل بیت راه روشن است، رو به خدا هم هست و هر کس در این راه قدم بردارد قشنگ آرام می رود تا به مقصد برسد. در این هم که راه امام عصر تا حضرت امیر و رسول اکرم یک راه بیشتر نیست، در این هم به نص قرآن شکی نیست. و ان هذه صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، یک راهه. اما حالا محجه امام عصر چیست؟ در قرآن کریم آیه‌ای که دلالت دارد بر تبیین این مطلب بسیار دقیق سوره مبارکه انعام است، با هم قرائت می‌کنیم و بعد خدا در این آیات شریفه یک استدلالی به تعبیر آقایان یک حجتی به تعبیر قرآن بیان کرده است بسیار ظریف و دقیق. در سوره مبارکه انعام قرآن کریم از زبان جناب ابراهیم خلیل الرحمن فرموده است بعد از این که جناب ابراهیم نگاه کردن به ستاره و بعدم ماه و بعدم خورشید و حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن این که فرمود فلما را القمر بازغن قال هاذا ربی، فرمودن امام هشتم این هاذا از روی تعجب حضرت ابراهیم بیان کرد، نگفت هاذا ربی، گفت هاذا ربی، به این صورت ادا کرده از جمله رو، این از رب من از روی تعجب، یعنی این رب من چی نیست، ربی که افول کند غروب کند که نمیتواند رب باشد، رب باید دائما لا یزول و لا یزال باشد. تا رسیدن جناب ابراهیم به این آیه، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، وجه محل توجه به خداست، من وجه هم که محل توجه به خداست رو قرار دادم مقابل چه کسی، عنایت کنید، نفرمود للذی خلق السماوات والارض، فرمود للذی فطر السماوات والارض. چرا نفرمود للذی خلق؟ خلق متأخر است بر فطره، چون فطره یعنی ایجاد شیئی که سابقه قبلی نداشته است، خلقه یعنی اشیایی که ایجاد کرد رو حالا جمع می کند، جمعه یه خلق جدیدی ایجاد می کند، فلذا خالقیت باید همیشه متأخر باشد بر فاطریت. للذی فطر السماوات والارض، بعدش هم فرمود حنیفاً. این کلمه حنیفاً رو آیون معنا کرده ان بعضن که ما روبه خدا می رویم، حنیفاً یعنی روبه خدا می رویم، ولی خدا چنین تعریفی برای حنیف نفرموده است. خدا در سوره حج حنیف رو این گونه معنا کرده است، حنفا لله، حالا حنفا یعنی چه؟ غیر مشرکین به، حنیف کسیست که رو به غیر خدا نمی رود، نه این که حنیف کسیست که رو به خدا می رود. از اول ما رو رو به خدا آفریده اند، انبیا نیامدند بگویند رو به خدا بروید، آمدند بگویند رو به غیر خدا نروید. خیلی دقت کنید، نکته دقیقی است. حنفاء لله. آقایون و خواهران گرامی، اگر انبیا آمده بودند بگویند رو به خدا بروید، دین خدا خیلی سخت بود. این که خدا فرموده است یرید الله بکم الیسر، چرا دین خدا آسان است؟ برای اینکه فطرتاً ما رو رو به خدا آفریده اند. اگر ما رو فطرتاً رو به خدا نیافریده بودند، انبیا میخواستن بیان ما را رو به خدا بکنن، میشد خلاف وجودمون، سخت بود. حالا که وجود ما، ذات ما رو به خدا هست، گفتن توی این دنیا که میان از دنیا سوقان، توی این بازار دنیا مشغول به غیر خدا نشوید. پس معنای حنیف رو به خدا رفتن نیز، آیه رو دقت کنید، حنفاء لله، غیر رو میگن صفت غیر مشرکین به، این حنفاء چه ویژگی دارن؟ غیر مشرکن، یعنی رو به غیر چیه؟ نمی کنن. اینجا دین خدا آسون شد به حول قوه خدا. فلذا دروغ گفتن سخت است، راست گفتن آسونه. تقوا آسون است، بی تقوایی سخته. چرا؟ چون تقوا موافق با فطرت انسانه، بی تقوایی مخالف با فطرت انسانه. ولذا یک کسی خدای ناکرده دروغ بگه، خدا میدونه چقدر خودش رو تو زحمت انداخته. برای همین امام علیه السلام فرمودن الکذب و ریبه، حزب پر از ناراحتی و نگرانی و تردیده. اینجا ابراهیم میگه حنیفن و ما انم، ببینید خود بعد از حنیفن باز کلمه و ما انم من المشرکین داره حنیف رو معنا میکنه. حنیف یعنی چه؟ و ما انم من المشرکین، من سراغ غیر نمیرم. این تا اینجا مبنای بحث. این طریق، طریق تمام انبیاء الهیست. پیغمبر اکرم هم همینطوره. به چه دلیل؟ به دلیل آیه 160 سوره انعام. گوش کنید، قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا. ببینی؟ پیغمبر بگو راه منم مثل طریق ابراهیم است. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا. فلذا در آیه 125 سوره نساء فرمود و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. بعدش فرمود و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. راه اهل بیت این راهه. چه راهیه؟ راه غیر مشرکین. و ما انا من المشرکین. از ابتداء تولد تا آخر حیاتشون به اندازه یک سر سوزن مشرک بالله نشده ام. این راه اهل بیته، اسمش صراط مستقیمه، محجهشون اینه. حالا دقت کنید چرا نباید برای خدا شریک گرفت، این مهمه. بنده به نظرم میرسد که تاکنون چنین استدلالی نشنیده باشید در قرآن کریم که خدا در این آیه بیان کرده. در کتبی هم که هست، چون خدا توفیق داده نوعاً چه کتب کلامی چه کتب فلسفی به فضل پروردگار عالم دیده شده، چنین استدلالی که خدا در این آیه کرده است جایی ندیده باشید. انشاءالله امیدوارم با قلبتون ضبطش بکنید. و حاد، بعد که ابراهیم اینو گفت، و حاد جهو قومهو، قومش آمدن با ابراهیم محاجه بکنن، گفتگوی استدلالی بکنن. قال اتحاجونی فی الله، شما آمدین با من محاجه کنین در مورد خدا. و قد حدانه، در حالی که خدا من ابراهیم رو هدایت کرده است. ولا اخاف ما تشركون به، من از اون چیزایی که شما برای خدا شریک گرفته اید خوفی ندارم. الا ان یشاء ربی شیئا، الا اینکه خدا از چیزی بخواد من بترسم، منم از همون که خدا بخواد بترسم میترسم. اینجا ابراهیم یک کلمه میگه، یا اون کلمه اینه، وسع ربی کل شیئن علما. این کلمه یعنی چه؟ اینجا عزیزانی که قرآن دارن رو قرآنشون دقیق نگاه کنن. وسع ربی کل شیئن علما افلا تتذکرون. عجب، شما میگین من ابراهیم بیام ماه رو شریک خدا قرار بدم، شما میگین من بیام ستاره رو شریک قرار بدم، شما میگین من بیام این مردم رو شریک خدا قرار بدم، در حالی که وسع ربی کل شیئن علما. میدونین یعنی چه؟ اگر بنا شد من ابراهیم کسی رو شریک قرار بدهم برای خدا، باید کسی رو شریک قرار بدم که خدای من بر او وسعت و احاطه نداشته باشه. باید مال یه مملکت دیگری باشه و یه خدای دیگری. مطلب تمام شد دیگه. تلکه حجتنا آتینا ابراهیم. نمیدونم متوجه شدید چی تو شد یا نه. اونایی که شما اومدید برای خدا شریک قرار میدید همه مخلوق خدا. کسی لیاقت دارد شریک خدا باشد که مخلوق خدا؟ جواب بدید نباشه. شما کسی رو دارید شریک قرار میدید که خدا بر او وسعت علمی و احاطه علمی داره. تمام شد مطلب. فلذا چرا هیچی نمیتونه برای خدا شریک واقع بشه؟ برای اینکه هرچی رو میان شریک قرار بدید مخلوقشه. شما که نمیتونید کسی که از خودتونه رو شریک قرار بدید. الان تو معاملاتتونم که شما میخواین شرکت حق و شرکت داشته باشین، غیر از شما میاد شریک شما میشه. اون چه در زمین و آسمان مال خداست. ابراهیم داره اینو میگه، چه حرف قشنگی. افلا تتذکرون، آیا متذکرش نیستید بر این مطلب؟ این بتایی که شما شریک قرار میده، اینا چوبایی هستش که کی خلق کرده؟ خدا. شما کسی رو شریک بیارید که یه خدای دیگه اینا رو خلق کرده باشه، از یه مملکت دیگری مال غیر خدا باشه. توجه فرمودید، هر چه شما در این زمین و آسمان بخواهید برای خدا شریک قرار بدید مال خداست. فلذا اینجا سر یک آیه روشن میشه. خیلی تفکر روش بود که یعنی چه وقتی خدا در سوره شورا میخواد صراط مستقیم رو معرفی کنه، این آیات رو اینجا آورده، بعدم میگه این صراط مستقیمه، ادامش رو بخونید میرسید بهش، که صراط مستقیم یعنی صراطی که برای خدا شریک قرار ندید. سوال پیش اومده بود، خدا اینجا حل کرد الحمدلله، که چرا در سوره شورا وقتی میخواد صراط مستقیم رو تعریف بکنه اینطوری میگه. گوش کنید، انک لتهدی الی صراط مستقیم، آیه 52 سوره شورا، صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. این دیگه چه تفسیر و تعریفیه؟ صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. صراط مستقیم صراط خدایی است که اون چه در آسمان ها و زمین ها باشه مال کیه؟ بله بگید، مال خداست. هر چی اومدید شریک قرار بدید برای خدا مال خداست. مال خدا رو که نمیتونید شریک قرار بدید که. مثل حق و شرک، مثلا شما بردارید با مال یک کسی شریک و مال اون بشین، و مال خودش این شرکت معنا نداره. شرکت جاییست که مال کی باشه؟ بله مال خود شخص باشه، با دیگری شریک بشه. شما هر چی رو میان برای خدا شریک قرار بدین، اون چیز مال خداست. بلد شدین چطور شد یا نه؟ صراط الله، آیه رو دقت کنین، صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. خیلی معنای دقیقیه. فلذا اون شخص عرب اومد خدمت امام حسین سلام الله علیه، گفت آقا جان به من سفارش کنین چی کار کنم گناه نکنم. حضرت فرمودن وقتی میخوای گناه بکنی برو یه جایی که مملکت خدا نباشه بعد گناه بکن. این گفت آقا نمیشه، هر کجا برم مملکت خداست. فرمودن وقتی میخوای گناه بکنی از رزق خدا هم استفاده نکن، از رزق یه خدای دیگه استفاده کن. این مال این مطلبه. حالا دقت کنید، میفرماد که وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون. حالا نمیدونم عزیزان امروز متذکر این مطلب شدن یا نه. بله اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. ما الان اگر بخوایم آمریکا رو شریک قدرت خدا بگیریم میتونیم بگیریم یا نه؟ بله. چرا؟ بله، برای اینکه خودشا امکاناتشا زمینی که روش زندگی میکنه و موادی که دارن ازش چیز میسازند و فکر و مغز و جسم و خون و رگ و پی و چربی و نمیدونم همه چیزشون مال کی هستش؟ مال خداست. اینه که نمیشه شریک خدا قرار داد. خیلی مسئله دقیقیه، انشالله روش تأمل کنی. بعد اینجا تو آیه 83 بفرماد و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم. این اون حجتی بود که ما به ابراهیم یاد دادیم که ابراهیم برو به اینا بگو یه مقدار فکراتونو به کار بیندازید. شما که اومدید با خورما بت درست کردید و بعد او رو میپرستید، این خورما رو کی خلق کرده؟ خدا. خدا هم که برش احاطه دارد. خب یه چیزی رو شریک خدا قرار بدین که از دایره وسعت علمی خدا چی باشه؟ بله؟ خارج باشه. اینه که عزیزان برهان نتیجهش این میشه که لا شریک له، هیچ چیزی نمیتواند برای او بله شریکی قرار بگیره. این حالا ببینید خدا اینجا چی فرموده. قبلش فرموده الذين آمنوا، کسایی که ایمان بیارن و لم یلبسوا ایمانهم بالظلم، ایمانشون رو لباس ظلم نپوشانن. ظلم در قرآن چی بود؟ ان الشرک لظلم، اونم عظیم. اگر ایمان بیارن در حالی که مشرک نشده باشند، اولئک لهم الامن، خدا فرموده ما به اینا چی میدیم؟ امنیت میدیم. و اولئک هم المهتدون، اینها راه رو و هم مهتدون، اینا راه رو پیدا کردند، پذیرفتند، هدایت خدا رو قبول کردند. اینو خدا فرموده حجتنا. حالا این حجتی که مال خداست، حجت، یه میم بیارین سرش میشه چی؟ بله، محجه. محجه راهی است که این حجت توش طی میشه. حالا الان شما به من بگید ببینم محجه حضرت بقیت الله چیه؟ حجتشون چی بود؟ حجتشون این بود که چون همه موجودات تو عالم وجود تحت وسعت علمی خدای مهربان هستند و مخلوق خدا هستند و له ما فی السماوات و ما فی الارض، نمیتونه هیچ شیعی برای خدا چی واقع بشه؟ شریک قرار بگیره. این راهی که اینا میرن راه لا شریکه، بله بگید لا شریک الله، این راه امام عصره. وسلک بی محجته. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه رو، ایشان اون چه خدمتشون میرسیدید هر کس میگفت یه نکته بگید، آقا میفرمودن مشرک نشو. این محجه ائمه خداست، مشرک نشو. اول من اینو بگم که تذکر بدم، تمام مراجع معظم تقلید میفرمان سیگار کشیدن برای شخص مبتدی جایز نیست. برای کسی که بهش اعتیاد پیدا کرده است کراهت شدید داره. درست شد؟ تلویزیون آمده بود با مرحوم آیت الله بهاءالدینی راجع به مرحوم شهید صدوقی مصاحبه کنه. آقای بهاءالدینی هم فارغ از همه این دنیا و آخرت، یعنی پیششون میرفتی میفهمید اصلا نیستش توی عالم. همطور که تلویزیون داشت صحبت میکرد ایشون سیگار رو روشن کردن، یه دوتا پک زدن، اصلا حواسشون نبود به دوربین. توجه فرمودی؟ قبر والده ایشون، مادر بزرگیشون توی نیشابور، ایشون رفته بودن برن مشهد، رفته بودن نیشابور تو تخت فولاد، قطعمون قبرستون نیشابور سر قبر جدشون نشسته بودن بالا سر قبر. همینطور که نشسته بودن یه پیرمرد اومده و یخته نگاه کرده به ایشون، یخته که نگاه گفت تو نبودی که تو تلویزیون باد حرف میزدن وسط حرف زدن سیگار کشیدی؟ مرحوم آقای بهاءالدینی فرمودن چرا؟ گفت خجالت نکشیدی جلو تلویزیون؟ حالا نمیشناختم با کی داره حرف میزنه که. مرحوم آقای بهاءالدینی هم بهشون فرموده بودن من سیگار میکشم برای خدا، شما نمیکشید برای غیر خدا. متوجه شدین چی تو شد؟ حواستون باشه، من سیگار میکشم برای کی؟ برای خدا. حالا سری داشت که ایشون سیگار میکشی. سیگار کشیدن بعضی از اولیا یا قلیون کشیدنشون، قدمای ما مثل مرحوم حاج آقا نورالله مسجد شاهی که قلیون میکشیدن، میخواستن مبارزه کنن با اخباریا، چون اخباریا میگفتن چون تو حدیث شرب توتون نیست حرامه، اینا میگفتن رو استدلال و مبانی جایزه. وقت سیگار میکشتن در رد این، قلیون میکشتن در رد کی؟ اخباریگری، که خدا نجات داد جامعه ما رو از اخباریگری. اگر اخباریا به جان جامعه افتاده بودن، امروز مردم ما یه مردم متحجر جامعه ده، یه دین سخت خشک بیروح. توجه فرمون، امثال آقای بهاءالدینی که سیگار میگشتن برای این بود که دوروریاشون یه وقت اینا رو معبود حساب نکنه، توجه بهشون هم نمی، آقا عیب داره، نقص داره و اینا. دقت فرمودین؟ خب وارسته بود، اهل ملکوت بود، اهل تصرف بود، اهل نگاه به غیب و برزخ و قیامت بود. بگذریم، شاهد ما حالا از جا حاشیه نریم، فقط همین یه کلمه حرف بود. آقای بهاءالدینی فرموده بودن رحمت الله علیه، من برای خدا میکشم، شما برای خدا چیه؟ برای غیر خدا ترک میکنی. ایشون موعظه اصلیش این بود که مشرک نشین. بازم تو پرانتز تذکر میدم دوستان جوان، راه مشرک نشدنشون سیگار کشیدن نیست، یه وقت اشتباه برداشت نکنند و آره سوء برداشت نشه، مشرک نشو. این اصل راه امام عصر، محجه حجت خدا، سلوک ائمه خداست که احدی رو کنار خدا قرار ندادن، احدی رو در هیچ امری. شما میخند بخورید برای خدا، این راه امام عصر. میخند بخوابید برای خدا، میخند نمیدونم کمک کنید برای خدا، میخند بخونید برای خدا. علامتش چیه؟ علامتش نه الان یکی دیگه خوند، شما اگه ناراحت شدید معلوم میشه شما برای خدا نخوندید. خدا رحمت کنه مرحوم امام رضوان الله علیه میفرمودن کار برای خدا علامتش اینه اگر دیگری هم انجام داد شما خوشحال بشی. این راه امام عصره. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. یه نکته دیگه اینجا عرض میکنم و انشالله جمع‌بندی بکنیم صحبتمون رو، به شرط این که هر کس متوجه شد این حجت رو یه صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. امام صادق علیه السلام فرموده اند کل ریا شرکن، هر ریا شرکه. وقت راجب شرک ائمه گفتن، راجب ریا فرمودن تشخیص ریا اینه، را رفتن مورچه سیاه رو سنگ سیاه تو شبی که مهتاب نیست. وسلک بی محجته، خدای به من توفیق بده سلوک کنم راه اینا رو. راه اینا چیه؟ غیر خدا رو تو کار نیارم، غیر خدا رو نیارم. سکوت برای خدا، فریاد برای خدا، این راه امام عصر، محجه امام عصر. نراهشون ریشی بزرگ گذاشتن و سیبیلا رو بزرگ کردن و موا رو بزرگ کردن و کشکول و تبرزین دست گرفتن و اینا راه اهل بیت علیه السلام نیست. وسلک بی محجته، خدایا سلوک ما رو محجه امام عصر قرار بده صلوات الله علیه. الله ما صلى على محمد و آل محمد و عجل فرد. حالا دقت کنی، بیرون از ما قطعا کسی رو شریک قرار نمیدیم. از این قصه ما نجات پیدا کردیم به برکت اسلام. یعنی محال بنده و جناب عالی به فضل خدا، به لطف خدا بت پرست بشی، ولی یه شرکی تومون داریم، اونو باید چاره ای براش کرد. ما الان از بت پرستی عاری هستیم به لطف خدا، به برکت اسلام و سجده بر تربت سید شهدا، ولی یه شرک خفی داریم به نام خود پرستی. خود پرستی خیلی بدتر از بت پرستیه. چرا؟ چون بت ها کی درست کرد؟ اون خودی که تو وجود ما بود اون بت رو درست کرد. توجه کردین؟ قرآن تو سوره جاثیه میگه افرأیت من اتخذ الههو هوا. الههو هوا، ممکنه کی بیاد این وسط خدایی بخواد بکنه، شریک خدا بشه؟ بله. اسمش چیه؟ اسمش منه. افرأیت من اتخذ الههو هوا. راه امام زمان اینه که ما از منم فارق بشیم. فلذا روایت داره حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن شرک در عبادت اینه که بت رو بیارید کنار خدا، شرک در اطاعت اینه که خودت رو بیاری کنار خدا. الان من خیلی راحت براتون یه شرک رو میگم. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان میفرمود شرکی بالاتر از آبروداری نیست. بفرمایید. اون مرد بزرگ خودش به مقصد رسیده بود، خوب تشخیص میداد آبروداری، به جای خداداری آبروداری. مردم داری، یه وقت مردم رو میداریم به امر خدا، اون توحیده. اما یه وقت یه کار خلافی رو میخوایم ترک کنیم چون مردم بدشون میاد ترک میکنیم، یه وقت یه واجب رو ترک میکنیم چون مردم خوششون نمیاد ترک نمیکنیم. الان بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم سر همین آبروداریه، نمیخوام خدا رو رضایت او رو تحصیل بکنن، تو زحمت میاندازیم خودمون رو. بسم الله روش فکر کنید، روش تأمل کنید و چقدر خوبه این شبهای قدر از خدا بخوام از این قصه پاک بشین، صاف کنن، بشورندمون، شستشون بدن، خیالتونم راحت باشه. غیر معصوم مبتلاس به شرک، درجاتش فرق میکنه. اون خانواده‌ای که مشرک نیست به شرک خفی و جلی خانواده است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم. ما باید خودمون رو تحویل این خانواده بدیم، به دست اینا تطهیر بشیم. خدا انبیا رو هم معصوم نگاه داشته، غیر انبیا و غیر این خانواده باید برن شستشو بدن. درجات داره، درجات مراتب داره. ممکنه یک کسی یه ذرهشو داشته باشه، یک کسی یه مقدار بیشترشو داشته باشه. 40 حدیث امام رضوان الله علیه رو نگاه کنید، ببینید ایشون چی فرمودن تو بخش حدیث ریا، اون وقت دقیق‌تر متوجه میشید بنده چی عرض میکنه. ترکمون مال خدا، انجاممونم مال خدا. توجه فرمود، اگر این طور شد این میشه محجه امام عصر، راه حضرت بقیت الله. خودمونم نمیتونیم، خودمون نمیتونیم، باید خودمونو بندازیم تو دست و پای توسل به ابا عبدالله الحسین. نمیتونیم، ما نمیتونیم، باید بریم تو دریا تطهیرمون کنه، ما نمیتونیم، چون شرک نجاسته. از اون برم تو حدیث داره فاطمه تو زهرا بحر النبوه، فاطمه زهرا چی هستن؟ دریا. تو دریا بریم پاک میشین یا نه؟ بله. بعضی از این آقایون به شاگرداشون میگن حرم امام رضا خیبری اول خودتو پاک کن بعد برو. گو خب وقت برای چی حرم میری؟ توجه فرمون، خب من میرم اونجا که پاک بشم، این خواستم پاک بکنم بعد برم حرم، چه احتیاج داشتم به ولایت رضوی؟ ولایت آل محمد مطهره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. زیارت جامعه کبیره، انشالله تطهیر بشیم بریم. حاج آقا هادی ابحری خدا رحمتشون بکنه، گفتن سوار ماشین شدیم اومدیم از ابحر بیام بیرون به سمت ظاهرن، نمیدونم زنجان یا تبریز، این ماشین خیلی بار اضافی زده بود، گندون زده بود بی اندازه، پلیس گذاشت دنبالش. اینم جاده ابحر پیچ و پیچه کوهستانی، بس که به سرعت می اومد که از دست پلیس فرار کنه چپ کرد توی یکی از این پیچ‌ها، چپ کرد و پلیس هم بنده خدا از پشت خورده بود تو ماشین. توجه فرمون، گندم هم تمام ریخته بود رو سری پلیس، بار گندم. گفتن ما از در اومدیم بیرون، رفتیم یه گوشه جاده نشستیم، جمعیت هم نشسته بودن، جمع شدن که این بنده خدا رو از اون زیر بیارن بیرون. همطور که کنار گندم ها قرار گرفته بودیم، دیدیم یه چند تا پلیس دیگه دارن میخوان اینو بکشندش بیرون از زیر گندم ها. یکی گفت کیه اون زیر؟ یکی از این پلیسا پاسگاه گفت که این رئیس پلیس ابحره. یه وقت دیدیم از اون زیر، زیر گندم ها با صدا داره میگه و توابه. این یادش رفته بود بگه رئیس پلیس ابحر و توابه، اون زیر بنده خدا گفت و توابه و جان به جان آفرین تسلیم کرد. دقت کردین چی توشو؟ این و توابعی که ما داریم اینا باید بره تا راحت شیم، آزاد بشیم و اینا. اینطور شما الان این خانما اینجا نشستن بهش بگین آقا شما میخواین دخترتون رو شوهر بدید، خب اینو بگید برن دیگه، این تشریفات رو بذارین کنار، میگن زشته، نمیشه. توجه فرمودیم، آبرو داریم، همین یکی ها جلو همه ایمون رو بسته، همین یک کلمه حرف، آبرو داری، فکر کنین روش، نمیذاره خیلی از احکام خدا اجرا بشه، ریزه، خیلی هم ظریفه، فرمون مثل را رفتن چیه؟ مورچه هست. از خدا بخن تطهیر بشیم، انشالله پاک بشیم. اولش هم باید قبول کنیم حرف اون بزرگ رو که فرمود غیر معصوم مشرکند. قبول اول قبول کنیم، چون خیلی قبول نداریم که ما شرک خفی داریم. حالا پاک شدنش چیه؟ اینه، هر کاری میخواد بکنه امر خدا چیست. مثلا شما میخوام برین کربلای معلا، آخه حرفا نقل میشد، از کجا پول آوردن میرن؟ اونم تو اصفهان. میدونین که توجه فرمونه، این بسم الله این شرک خفیه. میخوان برید، امام صادق هم فرمودن برید دیگه، چیکار به حرف مردم دارین؟ شما الان مردم رو مؤثر دونستین، مردم رو شریک قرار دادید خفیان برای خدای مهربان. این راه امام عصر نیست. برید برای خدا، میخوان نرید برای مردم، نه برای خدا نرید. آزاد کنیم خودمون رو از مردم. مردم احترام دارند، اعتبار ندارند. خلق احترام دارند، اعتبار ندارند. آزاد کنید تا بخندید، تا دلتون بخنده، تا جانتون بخنده، تا از غم خارج بشید. غم میوه شرک خفیه. پکری دل علامت شرک خفیه. هر وقت دیدین دلتون پکر شده، بدونین یکی و سر خدا هوو آوردید. خدا هم کسایی که هوو میارن سر دلشون، سنتش پکر کردن اوناست. اونایی که دوستشون داشته باشه پکرشون میکنه، اونام که دوستشون نداشته باشه به حال خودشون رهاشون میکنه. دلتون که پکر شد، بدونین یه غریبه تو دل اومده، غیوریت خدا میگه برو بیرون، برو بیرون. ولا مدرک قرآنیش، ولا تجعل مع الله اله آخر فتقعد ملوما مخذولا. زمینگیر میشه دلتون، قعود میکنه دلتون برای خدا. انشالله همه ما انشالله به حول قوه خدا پسرتون رو زن بدید وقت ازدواجشه، سنش مثلا 19 سالشه، آخه اجتماع نمیپسنده. ببینید این یه شرک خفیه. کی میپسنده که شما پسر 19 ساله رو زن بدید؟ بگید دیگه، کیه؟ اسمش چیه؟ خدا. خلقم خدا هستن که مردم نمیپسندن. نمیپسندن که نپسندن، به درک که نمیپسندن، به درک که نمیپسندن. یه ذره گناه کردن به تمام نفع عالم نمیارزه. یک لحظه گناه معصیت پروردگار عالم رو کرد. ببینین حالا اگه بخوام نمونه بگم زیاده، برید روش فکر کنید انشالله از این قصه پاک بشی. اگه از این قصه پاک شدیم، قطعا عاقبت به خیر خواهیم شد. تو هر امری از امور فقط رضای پروردگار عالم و بس. چون این مردمی هم که ما میخوام مراعاتشون رو بکنیم، اینا مخلوقات خدا هستن. حالا اون ورشو گوش کنی، خوب گوش کنی. خدا رحمت کنه مرحوم بهرانی، رساله ای دارن، رساله سیر و سلوک، 9 فصله. این آقای دکتر شیروانی ترجمه کرده، تو فصل 9 این حدیث آمده. اگر کسی از چشم دیگری بترسد، حدیث قدسی است، به خاطر این که از غیر من ترسیده است، به چشم او اثر میدهم و از اون طریق به او ضرر خواهم زد. بلد شدین چطور شد؟ یعنی چشم زخم خلق کفاره ترسیدن خلق است از چشم غیر، از غیر ترسیدن. بعد دنبال حدیث، به عزت و جلالم قسم، اگر کسی اعتماد به من خدا کند همه خلق جمشن به او ضرر بزنن، اجازه نخواهم داد. به خاطر اعتماد به من خودتون رو آزاد کنین از خلق، از مردم پرستی. مردم محترمند ولی خدا نیستند دیگه. این که واضحه، برهان که نمیخواد که به چه دلیل مردم خدا نیستند. به همین دلیل که آه و نالشون بلنده. خدا که گرسنش نمیشه، خدا که تشنش نمیشه، خدا که زن نمیخواد، خدا که شوهر نمیخواد، خدا که قرض نداره. که ببینید چه خبره الان، دیشب تو دعا، امشب فردا شب. خدایا به حق امام رضا ما رو پاک بفرما، به حق امام زمان ما رو تطهیر بفرما. خدایا این که تو نافعی و تو زاری و بدون اذن تو هیچ کس نمیتونه به ما نفع برسانه، و بدون اذن تو هیچ کس نمیتوانه به ما ضرر بزنه، یقینش رو ما عطا بفرما. وسلوک بی محجته، چه جمله قشنگیه. سلوکمون هم مشخص شد، سلوک بسم الله یا علی، سیر و سلوک. این سلوک مسلک روش باید چکار کرد؟ سیر کرد تا به مقصد رسید. بله. السلام علیک یا ابا عبدالله. امروز وقت دیگه ناپرهیزی شد، ما برنامه‌مون روزا نیم ساعت بیشتر صحبت نکنیم. بله انشالله، امیدواریم روزهای آینده مراعات بیشتری بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی صل على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. پروردگارا در فرج موفور و سرور امام عصر تعجیل بفرما، قلب امام زمان از ما راضی بفرما، علما فقها مراجع تقلید رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت محفوظ و مؤید بدار، علمای گذشته شهدا مرحوم امام رضوان الله علیه غریق بهار رحمتت بفرما. یا الله عاقبت امر همه ما به ولایت امام زمان ختم به خیر بفرما. شب 20 ماه رمضان روز 19 همطور که ایستادین یه چند تا یا علی میگیم و انشالله یه دو بیت میشنویم و دعای امام زمان را آقا میخونن. علی 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 علی, علی.